شمس، قونیه، شعبان 643.
آدم های وراج مگر بس می کنند، یک ریز حرف می زنند، طبیعتشان این طوریست. از وقتی به قونیا آمدم انقدر داستان درباره هم ساختن که نگو و نپرس. غیبت کردن گناه کبیره است، اما بیشتر آدم ها این را نمی دانند. اگر هم بدانند خودشان را به ندانستن می زنند. حالان که خدا غیبت کردن را به خوردن گوشت برادر مرده تشبیه می کند. توصیفی دهشت‌انگیزتر از این مگر ممکن است؟ اما باز هم کفایت نمی کند. انسان در زیان است، در خسران است، در ظن است، نمی تواند از غیبت کردن دست بکشد. حالان که فقط یک کلمه بد که درباره یک شخص بر زبان جاری می شود می چرخد و می گردد و به طرف آدمی بر می گردد که آن را بر زبان آورده، آن هم در زمان و مکانی که اصلاً انتظارش را ندارد. خیلی عجیب است، حساب بقیه گناه ها را به جز غیبت کردن دارند. شرابخوار را تازیانه می زنند، زناکار را سنگسار می کنند، کلاه برداری کردن، مال یتیم خوردن، دزدی کردن، به ناموس دیگران چشم داشتن. خلاصه هر گناهی جزایی دارد، اما معلوم نیست چرا کسانی که غیبت می کنند مجازات نمی شوند. حالان که غیبت کردن، پشت سر کسی حرفهای ناروا زدن، گناهی بس بزرگ است. مگر این را نمی دانند؟ روزی از روزها مردی دوان دوان پیش صوفی می آید و با عجله می گوید: بابا درویش، دیدی؟ توی کوچه یک دست خدمتکار روی سرشان طبق گذاشتند و دارن می روند. صوفی در کمال آرامش می گوید: به من چه؟ به من ربطی ندارد. مرد می گوید: اما آن طبقها را دارن به خانه شما می برند. صوفی هم بر می گردد و می گوید: در این صورت به تو چه؟ به تو ربطی ندارد. متاسفانه در این دنیا چشم بیشتر مردم دنبال طبق دیگران است. از خود می پرسند فلانی چقدر پول دارد؟ مال و املاکش چقدر است؟ به تو چه مرد؟ سرت توی کار خودت باشد، تو به راه خودت برو، من هم به راه خودم. آخر سر هم تشخیص این که راه تو درست بوده یا راه من، نه وظیفه من است، نه وظیفه تو. وقتی داستانهایی را که درباره من ساختند می شنوم، در برابر قدرت تخیلشان سر تعظیم فرو می آورم. تسلیم. حتی شنیدم کسانی هستند که فکر می کنند سرکرده مخفی حشاشین هستم. بعضی ها کار را به آنجا رساندند که می گویند پدرم آخرین پیشوای اسماعیلی قلعه علموت بوده و به من جادوگری یاد داده. می گویند چنان جادوهای وحشت انگیزی بلدم که اگر توی صورت کسی فوت کنم، جا در جا جان به جان آفرین تسلیم می کند. مولوی را هم به کمک جادو به خودم وابسته کردم. می گویند هر روز صبح آشی را که با تیغ خارپشت، پوست مار و سیرابی خفاش پخته ام به خوردش میدم. او هم پس از خوردن آش هرچه بگویم گوش میکند. گوشم از این حرفا پر است. میشنوم و میخندم. چه کار دیگری از دستم برمی آید؟ طوفان و موج برای صوفی ضرری ندارد، مگر برای مرغابی مهم است که سیل همه جا را بگیرد. اما اطرافیانم نگرانند، به خصوص سلطان ولد. می پسندمش، خیلی جوان مرد است. مطمئنم روزی می رسد دست راست پدرش می شود. کیمیا هم هست. آه کیمیای دوست داشتنی. می دانم نگرانم است، اما فکر کنم شایبه ها بیش از همه به مولوی صدمه می زند. او هم از تهمتها و افتراها سهمش را می برد. من به این جور چیزها عادت دارم، اما مولانا چطور؟ وقتی می بینم حرفهای نادانان غصه دارش می کند، می خواهم سر به کوه و بیابان بگذارم. مولانا خیلی خداپرست است، خیلی آدم خوبی است، اما درون من هم زیبایی هست، هم زشتی. من آدم بی پیرایه و بی پروایم. برای همین راحت تر می توانم زشتی دیگران را تاب بیاورم. اما مولانا نور صافی است. عالم ارجمندی مثل او چطور تاب حرفهای جاهلان را بیاورد؟ بیهوده نیست که حضرت پیغمبر فرموده است در این دنیا به حال سه نفر دل بسوزانید: شخصیت عالی مقامی که مقامش را از دست داده، ثروتمندی که ثروتش را از دست داده، و دانشمندی که بازیچه دست نادانان شده. با این حال می دانم این تهمت و افتراها در دراز مدت به نفع مولاناست. آماج شایعه ها و بدگویی ها شدن اگر جان انسان را بسوزاند و بر نفسش سنگینی کند، در اصل مانند هیزم آتش سبب می شود زودتر پخته شود. مولانا در طول عمرش جز حرمت و احترام ندیده، عالم و فقیه و زاهد بوده. نمی داند آدم چه حالی می شود وقتی دیگران درکش نمی کنند، تحقیرش می کنند و مدام از او انتقاد می کنند. هیچگاه رانده نشده، دیگران بر نفسش زخم نزدند، حتی خراش هم بر نداشته، اما مگر بدون اینها می شود؟ سنگ های بدبویی هر قدر هم انسان را بشکند و زخمی کند، باز در نظر اهل حقیقت به غنچه و گل می ماند. قاعده سیوم: صوفی حقیقی آن است که اگر دیگران سرزنشش کنند، عیبش بجویند، بدش بگویند، حتی به او افترا ببندند، دهانش را بسته نگه دارد و درباره کسی حتی یک کلمه حرف ناشایست نزند. صوفی عیب را نمی بیند، عیب را می پوشاند.